الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با قاعده ملازمه بود. عرض کردیم که آقایون یه موردی رو مطرح میکنن که در اون مورد میفهمن که ملازمه وجود نداره و اون مورد عبارت است از اونجایی که حکم عقل در سلسله معلول حکم شرعی باشه. من علمم رو پیدا کنم. سیاه مثل که فعلا پیدا نمیشن. سفز باید بگیم. فرمایش آقای صد رو مطرح کردیم. در جواب کلام آقای خویی عرض کردیم این بحثی که درش تطبیق میشه بحث تجریست. آی خویی فرمودن که قاعده عبارت است از این که هر جا حکم شرعی بر طبق حکم عقلی لغو باشه در این صورت ملازمه وجود نداره و در موارد تجری هم چون جعل حکم شرعی لغو است از این جهت فعل متجرا به حرمت شرعی ندارد و صرفاً قبح عقلی داره. این کلام آقای خویی بود. آقای صد فرمودن به هر حال هم ظلم ذات مراتبه هم قبح ذات مراتبه. در ناحیه دعویت و محرکیت هم ما میتونیم تصور کنیم که دعویت و محرکیت بیشتری داره، از این جهت محظوری پیش نمیاد و لغویتی نیست. آخرین مطلبی که بهش رسیدیم این بود که آقای صد یه انقلت و قلتی رو مطرح میکنن که اساساً این انقلت در دفاع از آقای خویی است، بعد میخوان جواب بدن و اون انقلت اینه که آقای خویی گویا میخوان بپذیرن که ظلم به دو نفر قابل تأکید و تشدید هست. نمیپذیرید. نقضو که گفتیم. من هنوز دارم کلام آقای صد رو میگم ها. آقای صد در ادامه بحثشون یه انقلت و قلتی رو مطرح میکنن که اون انقلت در حقیقت دفاع از آقای خویی است، بعد میخوان جواب بدن. میخوان بگن نه نمیشه از آقای خویی دفاع کرد. هر دیگه داره دفاع میکنه از آقای خویی. بلدیه. الان انقلتی که ایشون مطرح میکنه در دفاع از آقای خویه. اگه آقای خویه اشکال بکنه به ما چی جواب میدیم؟ انقلتشو گفتم؟ چی بود؟ اینکه اعتراض شهید بود به آقای خویه. ندیه این که اعتراض کرد، شهید نقض کرد با آقای خویی که اگر شما در سلسله معلول نپذیرید خب در سلسله علل هم نباید بپذیرید. نه نکنید. آقای شهید فرمودن ظلم ذات مراتبه قب ذات مراتبه، از این جهت معنا داره که ظلم به مراتب شدیدتر و قب به مراتب شدیدتر باشه. نتیجهش هم اینه که دعویت و محرکیتش تفاوت میکنه. بعد مرحوم آقای صدر اومدن یه انقلتی رو مطرح کردن از طرف آقای خویی گویا، یعنی مثلا اگر آقای خویی این اشکالو بکنن چی جواب میدیم؟ حالا میخوام بگن قلتو، من این انقلتو قلتو میخوام مطرح کنم. ایشون میفهمن اگر بگیم که ظلم ذات مراتب است اما نسبت به دو شخص، ولی نسبت به شخص واحد ذات مراتب نیست. نسبت به دو شخص یعنی اگر شما اومدید یه عملی انجام دادید که ظلم به یه شخص بود، یه عملی انجام دادید که ظلم به شخص دوم بود. اینجا ما تشدید ظلم رو میپذیریم، تشدید قبح هم میپذیریم. پس اگر ظلم نسبت به دو نفر باشه، یعنی یه فعلی رو انجام دادید که در فعل واحد حق دو نفر سلب شد، ایشون میفهمن اینجا میتونیم بگیم که ظلم در مرتبه شدید و اکیده. چرا؟ چون در حقیقت شما دو تا حق رو سلب کردید، نه یه حق رو. درسته فعل شما فعل واحد است، اما این فعل واحد سلب دو حق است، نه یک حق. اینجا ما اشتداد ظلم رو میپذیریم. ولی اگه قرار باشه یه عملی باشه که شما بگید نسبت به شخص واحد اشتداد ظلم داره، آی خوی میگه اینو نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ چون سلب یک حق دیگه، سلب دو تا حق نیست. پس ما منکر اشتداد ظلم نیستیم. یعنی این که شما دارید به ما نسبت میدید که شما معتقدید که ظلم یک مرتبه داره. به عبارتی دیگه ظلم بسیط است، ظلم ذات مراتب نیست، قبح هم به تبع اون اینطوریست. آقای خویی میگه نه، ما نمیگیم ظلم ذات مراتب نیست، در ظلم هم اشتداد وجود داره. اما کجا وجود داره؟ اونجا که فعل واحد بخواد دو تا حق رو سلب کنه. اینجا در حقیقت دو ظلم است که با فعل واحد تحقق پیدا کرده. اما اگر فعل واحد رو شما میخواد بگید نسبت به شخص واحده و اشتداد در ظلم داره، ما اینو نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ چون حق مولا یه حق بود، اطاعت بود. منم همین حق رو رعایت نکردم، یعنی اطاعتش نکردم. پس دیگه معنا نداره شما بگید این اشتداد و تأکید در ظلمه. چون مولا یه حق برگردن و عهده من داشت، منم همون یه حق رو نادیده گرفتم. پس در حقیقت آیه خویی میخوان بفرماین که ما اشتداد در ظلم رو میپذیریم، اما در جایی که سلب دو حق بشه، اما در جایی که سلب یک حق بشه نمیپذیریم. خب حالا تطبیق کنیم به ما نحنفی. مولا به ما گفته اقم الصلاه، من اگه نماز نخونم چه کردم؟ حق مولا که لزوم اطاعت بود، من اونو نادیده گرفتم. این شد چی؟ شد سلب حق و ظلم. خب حالا مولا باز به من میگه اطاعت من واجب است، اگه اطاعتش نکردم چه اتفاقی افتاده؟ خب بازم همون حق اطاعتش رو سلب کردم دیگه. آقای خویی میفهمن اشتدادی نیست، گفته بود اقم الصلاه، حقش چی بود؟ اطاعت کردن بود. حالا گفته اطیع الله و اطیع الرسول، باز حقش چیه؟ همون اطاعت کردنه. چه در رعایت نکردن اقیم الصلاه، چه در رعایت نکردن اطیع الله و اطیع الرسول، سلب یه حق از مولا شده، نه سلب دو حق از مولا. پس من یک حق بیشتر سلب نکردم. آقای خویی میفهمن اینجا اشتداد معنا نداره دیگه. اشتداد در جایی معنا داره که شما دو تا حق رو سلب کنی، شما یه حق رو سلب کردی. و اون حق چی بود؟ اون حق اطاعت مولا بود. پس اشتداد ظلم بی‌معناست. خب تکرار میکنم، پس آقای خویی میفهمن ما اشتداد ظلم رو میپذیریم، اما با وجود این که اشتداد ظلم رو میپذیریم، اینجا ملتزمیم که نمیشه حکم مولوی داشت. چرا نمیشه حکم مولوی داشت؟ چون اشتداد ظلم در جایی است که دو تا حق وجود داشته باشه. این انقلته، این دفاع از آی خویی شد. پس اینطوری نیست که اگر بپذیریم که ظلم ذات مراتبه، لزوما باید بپذیریم که اینجا حرمت مولوی داریم. باید به فعل واحد باشه. اون افعال متعدده، من به این نکته تأکید داشتم. اگه شما فعل واحدی انجام بدید که اون فعل واحد خودش سلب دو حق باشه. الان عدم اطاعت و عدم نماز این یه فعله. به ما گفت نماز بخون، خب ما نماز نخوندیم. گفت اطاعت کن، باز چه کار کردیم؟ بازم نماز نخوندیم. اطاعت نکردن یعنی چی؟ یعنی نماز نخوندن. پس مهم اینه که فعل واحد سلب یک حق یا دو حق باشه. اگر شما فعل واحدی تصویر کردید که اون سلب دو حق بود، خب آقای خویی میگه اینجا اشتداد ذل وجود داره. ولی اگر فعل واحدی پیدا کردید که نه سلب یه حق بود، اینجا اشتداد ذل وجود نداره. ولو اینکه دوبار بحث اطاعت رو مطرح کنید، ایشون میگه اشتداد نیست اینکه. در کجا؟ در سلسله معلول یا علل؟ خب بله دیگه، این انقلت دفاع آقای خویه دیگه، یعنی حرف آقای خویی درسته. آره دیگه، خب همینو ما هم توضیح دادیم دیگه، شما میخواست تأکید کنی در زمان انقلت میخواد دفاع کنه از آقای خویی، میخواد بگه ما ولو اشتداد ظلم رو میپذیریم ولی اینجا اشتداد ظلمی پیش نمیاد. آیه صدر در قلتو میفرمن که حرف آقای خویی تمام نیست. تمام نیست یعنی چی؟ یعنی در اینجا ما میتونیم تطبیق بکنیم که دو تا سلب حق وجود داره. چجوری دو تا سلب حق وجود داره؟ به هر حال اون نمازی که مولا گفته واجبه بخونی، اون مگه مصلحت الزامی برای من نداشت؟ مصلحت الزامی داشت دیگه. خب منی که نماز رو نخوندم در حقیقت چه کردم؟ مصلحت الزامی خودم رو تفویت کردم. خب الان حق کی سلب شد؟ حق خودم شد. چی؟ فقط ظلم نفسه، شد یه ظلم. نکته دوم اینه که حق مولا رو هم سلب کردم. حق مولا چی بود؟ لزوم اطاعت بود. پس من در هر اتفاقی که صورت دادم، من دو تا حق رو سلب کردم. یک حق عبارت بود از اون حقی که خودم داشتم که استیفاء مصلحت بود، یه حقم حق مولا بود که لزوم اطاعت بود. پس باز اشتداد ظلم معنا پیدا میکنه دیگه. شما گفتید که باید سلب دو تا حق باشه. ما در هر گناه و معصیت دو تا حق رو سلب کردیم. یکی حق خودمون رو سلب کردیم که مصلحت ملزمه ای رو از دست دادیم یا مبتلای به مفسده ملزمه شدیم. یکی هم حق مولا رو سلب کردیم که مولا هم حق اطاعت داشت. خب پس باید اشتداد ظلم رو بپذیرید. پس باید در سلسله معلول هم معنا داشته باشه. میشه فعل متجربه حرمت شرعی داشته باشه. حالا فلو معصیت، حرمت معصیت رو، این سلسله معلول رو داریم میگیم. حالا فرض کنید معصیت میتونه بیاره یا نه؟ حرمت معصیت نه، حرمت معصیت درست. نه، تجری رو فعلا کاری نداشته باشی، چون تجری رو با توجه به این تخطی که وجود داره دوتا ظلم رو ممکنه تصویر نکنیم. شارع گفته نماز خوندن واجب است، بعدم به صورت مولوی بگه اطاعت منم واجبه. این سلسله معلوله دیگه، یه مصداقی از سلسله معلوله، ابرز مصادیق سلسله معلول. میگه نماز خوندن واجبه، اگه نماز نخونی چه اتفاقی افتاده؟ خب مصلحت ملزمه تفویت شد. میگه اطاعت من واجبه، اگر گوش نکنم چیه؟ ظلم به حق مولا هم هست که نادیده گرفتی حقشو. ایشون میگه خب اشتداد ظلم میشه، چون تجری رو ما تخطی در واقع داشت. درست. بسیار خب، این فرمایش آیه صدر بود که ایشون دو تا ظلم و دو تا سلب حق تصویر کردن و فرمودن اشتداد ظلم. اما همینطور که ایشون می فرمن، ما باید با آیه صدر بگیم که این دوتا ظلم در حکم اول تحقق پیدا کرد. در حکم اول یعنی همینی که مولا گفت اقیم الصلاه، وقتی شما نماز نخوندید هم حق مولا رو سلب کردید هم حق عبد رو سلب کردید. یعنی این تصویری که شما کردید در حقیقت دوتا سلب حق در همه اقیم الصلاه یعنی تکلیف اول رخ داد. نیاز نبود مولای اطیع الله و اطیع الرسول بگه که سلب حق دوم بشه. پس هر وقت مولا تکلیفی میکنه، این تکلیف مولا یه حقی برای مولا ایجاد میکنه که لزوم اطاعت است به لحاظ عقل. چه شارع بر طبق او حکم مولوی بکنه و چه شارع بر طبق او حکم مولوی نکنه. پس دیگه مولا نیاز نیست یه حکم مولوی دیگه‌ای بکنه تا حقی براش ثابت بشه. این حق از اول براش اثبات شده است. اینی که آقای خویی میفهمن اشتداد ظلم نیست، یعنی دستور دوم مولا حق جدیدی نمیاره، همون حق اوله. اطیع الله و اطیع الرسول همون اقیم الصلاته، چیزی بیشتر از این نیست. به خاطر این آقای خویی میفهمن اشتداد رو ما میپذیریم، ولی اینجا قابل تطبیق نیست. حالا آقای صد زحمت کشیدن گفتن حق مولاست، حق عبد است. درست حق مولا و عبد هست، ولی در معصیت اول اتفاق افتاده، ما نیازی به حکم دوم نداریم. گو این که این تطبیق در تجری مطرح نمیشه باز، چون در تجری فقط یه حق وجود داشت. چون در تجری اون قطعی داشت، تجری اصطلاحی قطع خلاف واقع داشت. پس نه مصلحت ملزمه ای از دستش رفت و نه مفسده ملزمه ای به دستش اومد. پس ما در موارد تجری در حقیقت اون ظلم به عبد و مکلف در او تصویر نداره که شما باز اونجا اشتداد ظلمو بگید. از این جهت کلام آقای خویی که اشتداد ظلم قبوله، ولی در سلسله معلول و در موارد لغویت این اشتداد ظلم معنا نداره، این حرف درستی است. خب حالا آقای خویی وجوب احتیاط رو چرا میگن؟ خب وقتی مولا میگه اقیم الصلاه، این تکلیف هست از ناحیه مولا یا نه؟ چه مولا وجوب اطاعت رو تشریع کنه چه تشریع نکنه، حق مولا اطاعت اقیم الصلاه هست یا نیست؟ خب فرض کنید اصلا وجوب اطاعت شرعی هم نداشته باشیم، وقتی من نماز نخونم حق مولا رو سلب کردم دیگه، میشه ظلمه به مولا. از نظر عبدم که هست میشه ظلمه به عبد. پس نیازی به جعل دوم نیست، اون جعل دوم در حقیقت معنا نداره دیگه که اشتداد ظلم بشه. بسیار خوب. حالا وجوب احتیاط هم بعد بحث میکنیم. وجوب احتیاط آقای خویی میفهمن ما از باب اشتداد ظلم نمیگیم، از باب محرکیت و دعویت میگیم. دیروزم عرض کردم در موارد احتیاط من احتمال تکلیف میدم. خب احتمال میزان دعویت و محرکیتش با قطع به تکلیف متفاوته دیگه. حالا در موارد احتمال تکلیف شارع به من گفته احتیاط واجب است. خب وجوب احتیاط رو یقین دارم، اما اون تکلیفی که دارم احتیاطش میکنم او احتمالی است. آقای خویی و من خب احتمال دعویتش ضعیفه، ولی قطع دعویتش قوی است. به خاطر این در اینجا وجوب احتیاط جعلش معنا داره، هرچند این وجوب احتیاط معلول اون امر محتمله. پس در سلسله معلوله، ولی چون دعویت درش معنا داره جعلش هم معنا داره. به نظر کلام آقای خویی کلام صحیحی است و باید قاعده رو این چنین گفت که اون چیزی که در سلسله معلول است و جعل او لغو است، ملازمه بین حکم عقل و اون چنین حکم شرعی وجود نداره. چی می‌فهمید؟ نه، از باب اشتداد ظلم نشد، از باب دعویت شد. همین رو عرض کردم که آقای خویی میگن ما اونجا اشتداد ظلم رو نمیگیم، میگیم داعویت داره. چون داعویت میتونه داشته باشه، مولا یه داعی ناقص داره الان، یه داعی تام میذاره کنارش. کار مولا لغو نیست و جعل هم معنا داره. خب بسیار خوب، ما دیگه به نظر میاد قاعده ملازمه رو بحث‌های مختلف و متعددی درش داشتیم، طولانی ترش کنیم یه مقداری از بحثمون دور میشیم. البته نمیخوام بگیم که پرونده بحث بسته شده، به هر حال به اندازه‌ای که اقتضای جلسه بود خدمتتون عرض کردیم، حالا بعد اظهار نظر بکنیم. من از بابی که شما یه اهتمام بیشتری به این بحث داشته باشید و اگر فرصت کردید در تعطیلات به این بحث بپردازید، اثبات یا نفی قاعده ملازمه در فقاهت ما تأثیر گذاره. الان بعضی از اصولین میخوان بگن اصلا قاعده ملازمه هیچ نقشی در فقه ما نداره، یعنی ولو این که ما قاعده ملازمه رو اثبات میکنیم اما یه قاعده عقیمه، کارآمد نیست اصلا. به جهت این که قاعده ملازمه میگه ملازمه حکم عقل و شرع، ما هم میگیم خب عقل خودش خیلی جا اصلا درک درستی نداره، یعنی خودش مردده. از این جهت علارغم این که قاعده ملازمه رو پذیرفتیم اما یه قاعده بی اثریست. دیدید که متأخرین قاعده ملازمه رو بحث نمی کنن. مثلا شما آخون در کفایه قاعده ملازمه رو مستقلن بحث نکرده، بهش اشاره کرده دیگه. چرا بحث نمی کنن؟ چون معتقدن که قاعده ملازمه حکم عقل و شرع هیچ دخالتی تقریبا در فقه و فقاهت ما نداره. به عبارت روشن میگن ما هیچ حکم فقهی نیست که مستقیما از قاعده ملازمه حکم عقل و شرع بفهمیم. شما یک مورد بیارید در فقه که این به خاطر قاعده ملازمه و حکم عقل و شرع گفتیم واجب است یا حرام است. علت این هم که نیست، به این عزم دقت کنید، علت این که نیست اینه که ما یک کبرایی ساختیم که در تشخیص صغراش موندیم. یادتونه مثلا من از مرحوم ناینی آقای خویی مطرح کردم که آقایون گفتن اگر عقل یک جایی مصلحت تامه بدون مزاحم رو درک کرد، میگه بله حکم شرعی هم طبقش هست، ولی عقل درک میکنه همچی چیزی رو؟ ما داریم یه جایی که عقل یه مصلحت تامه بدون مزاحم رو درک بکنه؟ پس چون صغرا نداره، اثبات و نفیش هیچ نقشی در مسئله نداره. عملا قاعده ملازمه رو یه قاعده عقیم میدونن، حتی اونایی که ملازمه حکم عقل و شرع رو قبول دارن و معتقدن برای این قضیه صغرا نداره. فقط یک صغرا داره این قاعده ملازمه، یه صغرا داره که اون صغرا رو همه بهش ملتزمیم و اون صغرا عبارت است از قبح ظلم، که ما هم حرمت ظلم رو اونقدر دلیل داریم که قاعده ملازمه بود یا نبود هیچ تأثیری در فقاهت ما نداشت. پس عده‌ای معتقدن فقط ما یه صغرا برای قاعده ملازمه میشناسیم و اونم حرمت ظلم است، که این حرمت ظلم هم انقدر دلیل شرعی برش داریم که اگر قاعده عقلی هم نداشتیم دلیل شرعی. از این جهت یه قاعده ملازمه به عنوان یه مسئله مستقلی در مباحث اصولی الان مطرح نمیشه، صرفا یه اشاره به قاعده ملازمه به مناسبت میکنن. این رویکردی است که در ارتباط با قاعده ملازمه وجود داره. اما به نظر ما نه، قاعده ملازمه از اون قاعده هایی است که اگر روش کار بشه در فقاهت ما تأثیر گذاره. ولی اگه قرار باشه این مسئله رو بستش بدم یه مقداری طول میکشه. فقط خواستم بگم که به هر حال بحثی است که پرفایده است و نتایجی داره، لعل گاهی وقتا هم نیاز به کار زیاد داشته باشه تا به نتیجه برسیم. و علت این که ما هم قاعده ملازمه رو مطرح کردیم و شما رو معطل کردیم، چون معتقدیم که از اون قواعد پرکاربرده، البته باید روش کار بشه، ولی قاعده ای نیست که احساس کنیم به هیچ درد نمیخوره. چی میفهمید؟ خب حالا ما همینطور که تا به الان در کبرای این قاعده بحث کردیم، حالا میخوام مختار خودمونو مطرح کنیم. پس خواستم عرض کنم که نه، یه قاعده ایست که میتونه کاربردهای فراوانی داشته باشه و مباحث زیادی رو ما به وسیله این اثبات کنیم. فقط بعضی از فقها ما میگن ما یه عمومات کلی در شریعت داریم که اگر قاعده ملازمه هم نبود ما به اون عمومات میتونستیم تمسک کنیم. ما استنکاف نداریم که به بعضی از عمومات خیلی کلی میشه خلاصه تمسک کرد. فرض کنید لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، یه قاعده کلیست، اکل مال به باطل نکنید. بعد ممکنه شما هر چی رو که مطرح کنید میگه خب این یکی از مصادیق اکل مال به باطله، یعنی بگیم این رو تحت عموم یا اطلاقی داخل میکنیم، استنکافی از این قضیه نداریم. ولی ما باشیم و این اطلاق، بعضی از این موارد رو ضرورتاً از اطلاق نمیفهمیم. بعد از اینکه قبح عقلای اینو درک کردیم بعد میگیم خب حالا میتونه اون اطلاقم ناظر به این قضیه باشه. خب حالا من حقیقت همینی که میخواستم مختار رو بگم، به ذهنم رسید که بد نیست ادله نقلی رو هم آدم تو قاعده ملازمه بررسی کنه. یعنی ما واقعا ببینیم جایگاه عقل در کشف حکم شرعی چگونه است، که آیا ما حالا فعلا از منظر نقل، یعنی کتاب و سنت، به هر حال عقل هیچ جایگاهی در کشف حکم شرعی داره یا نه در کشف حکم شرعی عقل هیچ گونه جایگاهی نداره. ولی خب مباحث نقلیش یه مقدار طولانی است. دو گروه روایات در این رابطه وجود داره. یک گروه روایات روایاتی است که عقل رو در ارتباط با کشف حکم شرعی ناکارآمد میدونه، مثل ان دین الله لا یصاب بالعقول. از این روایات استفاده میشه که احکام شرعی رو ما با عقل نمیتونیم کشف کنیم. یعنی لولا این که شارع به ما گفته نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، ما هیچ وقت با عقلمون نمیتونستیم بفهمیم که نماز باید بخونیم. ممکنه به عقل اصل نیایش و کرنش رو میفهمیدیم، اون چیزی که امروزه میگن معنویت، یعنی ارتباط با یک قدرت متعالی فوق این عالم رو میفهمیدیم. اما این نماز با این کم و کیف رو که ما نمیفهمیدیم. این همه ما احکام نماز داریم، از قیام و رکوع و سجده و مکان مصلی و لباس مصلی و شرایط نماز و این همه احکام داریم. اینا کجا ما با عقل میفهمیدیم؟ این میشه ان دین الله لا یصاب بالعقول. دین خدا رو که نمیشه با عقل فهمید. یعنی اگر رسول ظاهری و ادله نبود ما کجا میفهمیدیم حج چه اعمالی داره، چه جوری باید شروع بشه، چه مبتلاتی داره، کفارات حج چیه؟ اصلا قابل فهم نبود. عرض کردم یه گروه روایات ناظر به اینن که به هر حال احکام دینی و شرعی رو آدم نمیتونه با عقل کشف کنه، اینا صرفا باید شارع بیان کنه. یه گروه از روایات دلالت بر این میکنه که عقل حجت باطنی انسانه، یه حجت ظاهری است که رسول است، یه حجت باطنی است که عقل است. خب اگه عقل حجت باطنی است، پس اون جایی که عقل بهش رسید مثل این که شما یه آیه یا روایت معتبر دارید دیگه، اونم یه حجته، اینم یه حجته. پس ما دو گروه ادله داریم. یک گروه ادله میگن عقل حجت باطنی شماست، یک گروه ادله میگن ان دین الله لا یصاب بالعقول. خب روایات هم میدونید، آیات و روایات تو این زمینه متعدده که مطرح کردم. جمع بین این دو گروه ادله چجوری میشه؟ جمع بین این دو گروه ادله، عده‌ای گفتن که این که ادله حجت باطنی است، یعنی در اصل اعتقاد به خدا. پس در حوزه اعتقادات عقل میشه حجت باطنی، ولی در حوزه احکام شرعی ان دین الله لا یصاب بالعقول. پس ما خدا رو با عقل میشناسیم، لزوم اطاعت او رو با عقل میفهمیم، همون که نماز رو چجوری بخونیم که با عقل نمیفهمیم. پس درسته که عقل حجت باطنیست، ولی حوزه عقل کجاست؟ حوزه عقل خداشناسیست، حوزه عقل معارف و اعتقادات. اما حوزه شرع کجاست؟ حوزه احکام شرعیه. پس به هر حال هر دو گروه روایات صحیح و درست است، اما هر کدوم ناظر به حوزه است، دونه حوزه. پس ان دین الله لا یصاب العقول، یعنی احکام فرعی رو نمیتونین بفهمین، اون خداشناسی رو شما با عقل میتونید برسید. این جمع. جمع دوم اینه که ان دین الله لا یصاب العقول، یعنی عقول ظنی. ولی این که میگن عقل حجته، یعنی عقل قطعی و بدیهی. در ارتباط با عقول ظنی شما میگید به نظرم نه این خلاف عقله، یا آقای دیگه میگه به نظرم این عقله. خب در اون جایی که محل اختلاف عقل است، که حتما دلیل عقلی یا بدیهی وجود نداره و همه اینها ظن و گمانن، خب بله ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی به این عقل ظنی نمیشه به دین خدا رسید. ولی اونی که حجت باطنیست عقل قطعی یا بدیهیست. حالا فرض کنید در حوزه احکام باشه، مثل چی؟ مثل قبح ظلم. یعنی اگر شما هیچ آیه و روایتی نداشتید، انسان مثلا قبل از شرع و شریعت، باز هم میفهمید که ظلم از منظر پروردگار حرامه. چرا حرامه؟ چون این عقل بدیهی و قطعیست. نه، مهم قطعی و ظنی نیست. این حمله دوم ناظر به قطعی بودن و ظنی بودنه. حالا من بداهت رو بهش اضافه میکردم که روشن‌تر باشه، الا ناظر به قطعی و ظنی بودنه. پس اگر حکم عقل قطعی بود، البته این قطعی که میگیم قطع شخصی نیست دیگه، توجه به این نکته دارید. اینجا که میگیم حکم عقل قطعی، ممکنه هر کسی بگه یقیناً عقل اینو میگه، دیگری میگه یقیناً عقل خلاف اینو میگه. منظورمون قطع شخصی یا ظن شخصی نیست، منظورمون قطع نوعی و ظن نوعی است. یه ادله است که یه گروه از عقلا اینو میگن، یه گروه یه چیز دیگه میگن، ولی یه ادله داریم که همه عقلا قطع دارن. ولی ممکنه یه کسی هم به عنوان عاقل بشناسیم که خلاف اینو میگه. چون شما هر چی رو توی عالم بگید، یه کسی پیدا میشه که میگه اینطوری نیست. ما داریم هر نکته‌ای که شما، یعنی شما هر قضیه‌ای که بگید، یه نفری پیدا میشه توی عالم بگه نه همچی چیزی نیست. مثلا شما بگید اجتماع نقیزین محاله، عده‌ای میگن نه اجتماع نقیزین استحاله عقلی نداره. استحالش به خاطر اینه که ما توی محیطیم که نقیزین با هم جمع نشده. بله تو این دنیا اجتماع نقیزن وجود نداره، ولی ممکن یه دنیایی باشه اجتماع نقیزن درش وجود داشته باشه. من میگم هر چی که توی عالم بگید، ممکن یه نفر پیدا بشه بگه نه مسئله وجود نداره. به خاطر این میگیم این قطع نوعی است یا ظن نوعی. چون یه قطع شخصی باشه که باز میشه همون قصه قبلی، هر کسی ممکنه بگه من یقین دارم که اینطوری، یه کسی میگه من یقین دارم که اینطوری نیست. بسیار خوب. پس ان دین الله لا یصاب بالعقول ناظر به اون عقل ظنی است، و اون که عقل حجت است ناظر به چین؟ عقل قطعی. قطعی قطع نوعی دیگه، نوع مردم قطع پیدا میکنه. اینم یه جمع بین این دو گروه روایت. جمع دیگه عبارت است از این که اون ان دین الله لا یصاب بالعقول در حوزه عباداته. حوزه عبادات یعنی اون جایی که خدا دستوری داده که تسلیم و انقیاد من و شما رو بفهمه چیه. خب این که لا یصاب بالعقول. پس ان دین الله لا یصاب بالعقول در حوزه اون احکامی است که به منظور تسلیم و انقیاد برای ما مقرر گشته. ولی اون احکامی که در حوزه روابط اجتماعیه، مثل این که همدیگه رو فریب ندید، خیانت نکنید، غرر در معامله نباشه، حق رو به زی حقش بدید، امانت رو پرداخت بکنید، خب ما حجت باطنه داریم. اینها رو اگر فرض کنید در هر کدومش دلیل هم نداشته باشیم، ما دلیل نداشته باشیم که خیانت حرامه، خب عقل اینو میفهمه. پس در حوزه روابط اجتماعی که عموماً عقل درک میکنه، تنظیم اینها نه عقلم میفهمه حجته. اما در حوزه عبادت، اونی که قراره از باب تدین شما انجام بدید، نکنید شما نظم رو ضرورت نداره از باب تدین به دین انجام بدید، نظم رو رعایت میکنید که زندگیتون روان باشه، امانتداری رو رعایت میکنید که بشه تو این جامعه زندگی کرد، راستگویی رو رعایت میکنید که اعتماد رو از جامعه از بین نبرید. این ضرورتی نداره از باب تدین به دین باشه، چون خدا گفته راست بگو راست میگویم. خب پس اونی که گفتن ان دین الله، یعنی اون چیزی که از باب تدین به دینه، اون چیه؟ اون حوزه عباداته، اون حوزه ایست که شارع به خاطر تسلیم و انقیاد و ما حج میریم برای روابط اجتماعی نیست، برای تسلیم و انقیاده. روزه میگیریم برای انقیاده، نماز میخونیم برای انقیاده. خب پس یه جمع گفتن دین الله، یعنی اونی که از باب تدین میخوام انجام بدیم. اونی که از باب تدین میخوام انجام بدیم در حوزه چیه؟ در حوزه همون مباحث عبادی است. در غیر این حوزه که روابط اجتماعی باشه نیست. خب اینم یک جمع. جمع چهارم اینه که گفتن نه، اصلا اون روایات و حجت باطنی ناظر به یک مسئله خیلی کلی است و اون اصل خداشناسی و اطاعت اوست دیگه، بعد از او حجیتی نداره عقل. نداره یعنی گویا این آقایون میخوان بگن که اصلا عقل حکم قطعی نداره و از اون به بند دیگه همش میشه ان دین الله لا یساق بالعقول. چی میفهمید؟ اون در حوزه اعتقادات، این فقط این که خدایی هست و اون صفات کلی و لزوم اطاعت دیگه، حتی معاد و پیغمبرم نقلی و سمعیه. یعنی ما نسبت به پیغمبرم دلیل نقلی و سمعی باید داشته باشیم، معادم نقلی و سمعیست غیر از اون. شاید این توجیه چارم بشه گفت نظر اخباری اینه. البته حالا من این که میگم شاید، چون کلمات اونا رو تتبع نکردن، ولی تو کتاب های جوری که نسبت میدن عموماً به اخباری این نسبت میدن، به خاطر این اونها معتقدن قطع حاصل از غیر کتاب و سنت حجیت نداره. و خب عرض کردم تو اون گروهی که ان دین الله لا یصاب بالعقول روایات دیگه هم وجود داره. من گفتم گروه دیگه، یک روایت نبود. مثلا حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، هر چی رو که از ما نشنیدید اگر بگویید بر شما حرام است. یا من دان الله بغیر سماع من صادق فهو، یا لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق به جمیع ماله و لم یعرف ولایت ولی الله فیکون اعماله به دلالته، یعنی باید تمام اعمال او به دلالت ولی خدا باشه لولا دلالت. خب اینم نظر چهار. به لحاظ حجم روایات تواتر دارن تقریبا هر دو دسته، البته تواترشون تواتر اجمالیه. تواتر اجمالیه یعنی نه لفظ مشترک دارن نه مدلول مطابقی 100% مشترکی دارن، ولی اجمالا هر دو دسته متواتره. و چون تواتر اجمالی دارن دیگه تک تک بررسی سندی نیاز نداره، هر دوشون تواتر اجمالی دارن. اینجا لامحاله باید بینشون جمع کرد که جمع بین این دو گروه روایت چی میشه. اون روایت حجت ظاهری و باطنی هم روایت یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، فاما الظاهر فالرسل والانبیا والائمه و اما الباطنه فالعقول. حالا آدرسی که من نوشتم به هار جلد 1 صفحه 137، ولی این روایت هشام روایت توحف العقول، روایت توحف العقول خودش مرسله، ولی عرض کردم چون تواتر اجمالی دارن از این جهت دیگه تک تک بررسی سندی اینا لازم ندارن، ما میتونیم به تواتر اجمالی بگیم که این گونه است. اون روایت ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده ولا یصاب الا بالتسلیم فمن سلم لنا سلم و من اهتدی بنا هدی. اون بهار جلد 2 صفحه 303 است. به هر حال روایات تو این زمینه زیاده. به لحاظ ادله نقلی دو گروه داریم. من 4 وجه جمع رو گفتم. حالا انشالله فردا ببینیم که نتیجه چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.